الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجمل المقربين، العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما نطعمكم لوجه الله. صلواتی ختم کنید. زندگانی انسان چون که مربوط است به روح و بدن، تمام اون چه که از آدمی سر می زند به حکم تناسب هر اثری با مؤثری و هر معلولی با علتی، باز اون سرزده از آدم هم مرکب است از روحی و بدن. خود این آدم پوستی دارد و مغزی، تمام اون چه هم که از بشر سر می زند از اعمال خالص مغزی و قلبی و از اعمال مشوب جوارحی و بدنی، باز مختلف است از قشری و لبی، و روی همین اساس است که در دین هم اعمال مردم با نیات مردم ملاحظه می شود. عمل آدم به منزله پوست و نیت آدم مغز و روح. حکم هر عملی حکم جسم و حکم هر نیتی حکم روحه، و باید این چنین باشد، چون خود خلقت بشر از نظر مبدا و اساس روی ازدواج عقده جسم و جانه. عالی ترین تربیت و بزرگترین تعلیم عبارت از اون تعلیمی که بشر را جوری بپروراند که محصول عمل این انسان از نظر قشر و پوست بشود عمل صالح، و از نظر مغز بشود وجه الله. دیگه بالاتر از این تعلیم و تربیت متصور نیست. و قرآن که کتاب هدایت است و برنامه سعادت است، منطقش اینه. تربیت قرآن از نظر تکمیل بشر بر این اساس علمیه که این انسانی که خواه ناخواه مولود او باید مرکب باشد از یک جسم و جانی و از یک پوست و مغزی، تمام زائیده های روحی او باید مرکب باشد از عمل صالح و از نیت قربت. وقتی اینجور شد، خواه ناخواه در اثر تکرار این فرق با و تناسب فرق با اصل، انقلاب اصل پیدا میشه، و این خود اعجاز از نظر تربیت. یعنی وقتی بنا شد در ظرف 70 سال 80 سال از یک آدم اون چه سر میزند کار شایسته باشد و از نظر نیت و مغز و روح هم قصد قربت و وجه حق باشه، چنین بشری از نظر جسم و جان منقلب خواهد شد. مسلم روح به تناسب وجه اللهی و جسم به نسبت عمل صالح انقلاب پیدا می کنه و سیر ملکوتی الیه یسعد الکلم الطیب و رفتن بر مسیر حق انا لله و انا الیه راجعون یک امر طبیعی میشه. این روح و خلاصه مطلبی است که از سوره دهر استفاده میشه. این سوره به اسم بزرگترین فرد بشر و عالی‌ترین نسخه آدمیت که هرچه من تعبیر کنم تعبیرات من بی تردید غلطه و معبر از تعبیرات اشمخ و عرفه، این سوره به نام علی ابن ابی طالب آمده. که به اسم علی امر را تمام کنیم و علی باید علی باشه و این عرف بی حساب نیست. اسم اصلا اسم آسمانیه، مسمى آسمانی و اسم آسمانی، مسمى عالی و اسم علی و علوی هم فوق این مقام متصور نیست. خدا این سوره را به اسم این بشر نازل کرد به شهادت شیعه و سنی تا به دنیا عملی شدن قرآن را بفهماند و مجسم کنه که دستگاه تعلیم و تربیت ما بشریت را به اونجا ترقی داد که این انسان عملش بشود اطعام خلق. انما نطعمکم این خود اشاره، قرآن یک عباراتی داره، یک اشاراتی داره. عبارت قرآن چیه؟ اینه که ما به شما خوراک میدیم لوجه الله، برای خاطر خدا. اما اشارات قرآن اینه که باید دید اطعام کن و اطعام منصوب به خلق چیه و طعامی که علی میدهد چیه. خود امیر المؤمنین در تفسیر آیه فلینظر الانسان الی طعامه میفرماید مقصود اصلی از این طعام علمه. پس خدا که میفرماید انما نطعمکم، این اشاره است به اون عالی ترین نقشه عمل، یعنی مردمی که بشریت را سیر کرده. سیر کردن بشریت نه به دادن لقمه نانه، به شکم نان دادن، به دل ایمان دادن، به مغز عرفان دادن. اینان مردمی بودن که اینجور بشریت رو اطعام کردن، دادن به مغز بشر عرفان را، دادن به قلب بشر ایمان را، دادن به شکم بشر نان را. چنین اطعام کردن عالم انسانیت را و این عمل به این رفعت و این کار به این قدس و طهارت و این پوز به این صفا و طیب و نورانیت، اون وقت در دل این عمل و در اندرون این تن یک جانی چه جانی، یک روحی چه روحی، یک معنایی چه معنایی و اون معنا به وجه الله. تمام عمل به آخر درجه قدس و به آخر درجه نیت صافی وافی. این منتهای کمال بشری است. یعنی ما هر چه بخواهیم تصور کنیم که سیر بشریت منتهایش چه خواهد بود، از این اصلا تصور نمیشه. انسان اون اقتدار را داره که بتواند تا لایتناها سیر کنه. بشر یکم که موجودیه، اینه که آدمه که تنها میتواند وحدت رو درک کنه، آدمه که میتواند غیر منقسم درک کنه، آدمه که میتواند نامحدود درک کنه، آدمه که میتواند نامتناهی درک کنه. سیر تجردی آدم اینجوره، بشر میتواند مقامی که مافوق اون مقام اصلا نه در تحقق، نه در تصور، نه در وجود خارجی، نه در وجود ذهنی، فوق اون دیگه نمیشه تصور کنه. ما اگر بخواهیم برای عالم مقامی تصور کنیم چی میشه؟ اگر برای عالم بخواهیم عالی ترین رتبه را تصور کنیم که سیر عالم رو به کمال بگذارد، به کجا میرسه؟ میرسد به بشر، میرسد به آدم، یعنی میرسد به موجودی که اون موجود اون چه در این عالم داره به زمینه عقل، به زمینه تصمیم و عقل. وقتی بخواهیم کمال این بشر رو تصور کنیم، اون کمالی که مافوق به اون، نه ممکنه در اندیشه بیاید، نه ممکنه در خارج محقق بشه، اون کمالی نست که این بشر به جایی برسد که بتواند به عالم دینش رو ادا کنه. و دین به عالم ادا کردن یعنی بشریت را از گرداب ضرار نجات دهد و به ساحل نجات برساند، و اون وقت رسونده که بشر رو سیر کنه و از گرسنگی دراره. بشر سه گرسنگی داره، آدمیزاد سه رقم گرسنه است. یکی چون شکم داره گرسنه نان، یکی چون قلب داره گرسنه عقیده و ایمانه، یکی چون مغز داره گرسنه علم و عرفانه. وقتی بشر را مردمی از هر سه نظر سیر کردن، دینشون رو به عالم و آدم ادا کردن و بالاترین حق رو بر جهان نهادن. و وقتی این عمل رو انجام دادن که قدیسترین عمله، و در این عمل نه خود دیدن، نه خلق دیدن، و جز خالق، یعنی جز کمال مطلق، جز حق نامحدود، جز عظمت بی پایان، جز اون قدرت و علم لایتناها، هیچ قدرتی محرک اینان نبود. اینان نشون دادن به اون منتهای عمق وجود رسیدن. پس خواه ناخواه خدا پیغمبری فرستاد و اون پیغمبر رو با یک همچه برنامه‌ای که امروز گفتم فرستاد، و این برنامه را این پیغمبر در علی ابن ابی طالب به جریان گذاشت و این نمونه را به عالم نشان داد. یعنی امروز روز رسیدن کاروان عالم و آدم به منتها درجه سیر کمال متصور و محققه. و علی یعنی اون گلی که تمام درخت هستی، تمام درخت هستی، و همه این کلمات اصلا خالی از هر گونه مبالغه و اقراری است. و هر آدمی که با استدلال و قرآن آشناتر باشه و از نظر نظام علمی هم از جنبه کبروی و صغروی مطالب را در نظر بگیره، میداند که من خالی از هر گونه تعصبی و مبالغه و اقراری بر متن حکمت الان در شأن علی حرف میزنم. و اگر میگویم تمام درخت هستی، بی جهت نگفتم. چرا؟ چون تمام وجود امکانی اصلا مقدمه انسانه و تمام وجود انسانی با آبیاری نبوت تمام انبیا و با سیراب شدن به تورات موسی انجیل عیسی، صحف ابراهیم، قرآن خاتم انبیا، تمام تشکیه. نتیجهش اینه که بشر رو به اینجا برساند که اون انسان خودش را از میان ببرد، که آدمیت را به این سه نظر که گفتم زنده و پاینده کند، اون هم به عالی ترین نیت، یعنی محرک او و قوه مؤثر در فکر و اراده او اصلا نه عالم دنیا باشد و طبع و طبیعت، نه عالم عقبا و بهشت ابدیت. انما نطعمکم لوجه الله، پس خواه ناخواه گل سر سبد خلقت علی ابن ابی طالبه. مادر اصلا در ده چنین پسر نیاورده، و وقتی خدا انتخاب می کند برای مولد او اشرف وقعهای زمین را، یعنی باید انتخاب بشود حرم و از حرم مکه و از مکه مسجد و از مسجد کعبه و در اندرون بیت پیکر بیاید به دنیا، در اون خانه که او می آید به دنیا و از خانه مادون او رنده می شود مریم و عیسی. خود این مطلب کافیست به مردم دنیا بفهماند که داستان از چه قراره. دستگاه شعائر الهی برگاه حقه. وقتی مریم آبستن می شود به عیسی، می گویند بیرون برو و بیرونش هم کردند. مریمی که وما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، مریمی که وقتی غنداغش رو کنار دیوار مسجد اقصا گذاشتند، 300 نفر پیغمبر بر سر کفالت مریم قرعه افکندند، مریم با این آبتاب وقتی از دم روح القدس آبستنش کردن، اون هم از همچه مایهی، فنفخنا فیها من روحنا، از دم روح القدس وقتی این زن بارور شد، در اون دم باز از همین خانه که با این آب و تاب دعوتش کردن بیرونش روندن و گفتن برو از اینجا بیرون، اینجا جای عبادت است، جای ولادت نیست. اما سنی و شیعه ضعف کردن و اون جا را در اندرون کعبه با سنگ سرخ مشخص کردن و اون نقطه‌ای که اون نقطه شکافته شد اونجا را قلمداد کردن و در روزگار در مرور دهور مرد، تا اون که یک زن وقتی بارور شد به این پسر، پسری که اون پسر باید اون چه عیسی داشت به زمینه اون چه بقیه داشتن در وجود او به ثمر برسه و وجود او از یک جهت مثبت تمام آورده گذشتگان باشه و از یک طرف هم مکمل سیر شجره آدمیت باشه، چون وجود یک همچه وجودیه. وقت مادرش را به مسجد بار دادن، وقتی که هنگام زایش شد، وقتی رسید کنار دیوار خانه کعبه، اونجا برایش باب باز کردن، بعد هم تمام مردم هر کار کردن در را بگشایند، در بروی کسی باز نشد. بروی او در میبندند، بروی این در باز میکنند و بشر نمیتواند باز دو مرتبه این دری که بروی خلق بسته شده و به طرف حق گشوده شده باز کنه، بعد از سه شبانه روز بیرون میاد، اون هم یک پسری روی دست میگیره، از عالم غیب هم لوح میفرستند، علی یونشتق من العلی، علی یونشتق من العلی، از چنون علیهی یک همچه علیهی، از اون فکر علی، این مفاوض علی، و در این سیر رو به سعود هم یک همچه انسان علی، بالاخره علیهی از اعلا باید بیاید و به اعلا برگردد و سیر انا لله و انا الیه راجعون در وجود حیدر کرار باید درست بشه. ندیده کسی در جهان این سعادت، به کعبت ولادت، به مسجد شهادت. من الله الالله فی الله. پس سوره دهر تشریح زندگی بشره. عالی‌ترین نمونه زندگی را روی مقدس‌ترین روال ربوبی قرآن در این سوره بیان کرده و در مرآ و منظر بشر گذاشته. دنیا باید بر این را حرکت کنه. زندگانی علی یعنی زندگی نمونه آدمیت. به خدا اگر ناکسان عبر صفت جلوم این ماهتاب عالمتاب را نگرفته بودن و این عبرهای ظلمانی از این افق آب شده بود، گرچه به حول الله و قوتهی و اشعه نافذ علمی و عملی علی آب خواهد شد. اگر زودتر از این اینان آب شده بودن و دنیا علی را شناخته بود، در این منجلاب بدبختی نبود. علی ابن علی طالب بود که آمد به بشریت داد درس کمال را، اون همچنین درس کمالی. ای بشر کار کن بهترین کار، و اون کاری که بهترین کار چیه؟ این است که مردم گرسنه را سیر کنی، یا یک شکمی را به نانی، یا یک دلی را به ایمانی، یا یک مغزی را به علم و معرفتی. این بهترین کار، این کار را بکن. نه این کار را بکن برای این که فردا سزا بگیری، نه این کار را بکن که فردا مجازات بشی، مکافات بشی. این کار را نکن نه برای خودت، نه برای نوعت. این کار را نکن نه برای مادت، نه برای معنایت، نه برای جسمت، نه برای جانت. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاده است. این کار را بکن به خاطر اون ذات قدوسی که مالک وجود توست، به خاطر اون ذات پاکی که او صاحب حق بر حیات توست. حیاتی که از او گرفتی به او برگردن و به خواست او بده. اینجور تربیتی برای بشر آورد و اینجور مردمان را به راه کمال باداش. این همون علی ابن علی طالب است که به مردم درس معرفت داد. اون بیانات و اون خطبه ها و اون کلمات راجع به عرفان خدا. این همون علی ابن علی طالب که اونطور به مردم درس رشادت داد که میدان جنگش کافیه، محتاج نیست من این مطالب رو بگم. این علی ابن علی طالب است که به دنیا بالاترین خطر رو فهمون که امروز عالم گیج میشه در این کلمه. وقتی با خضر روبرو شد، به خدا یک کلمه علی کافی است که این کشتی افتاده در طوفان را به ساحل نجات برسانه. وقتی به خضر برخورد، البته اون چه امروز نسبت میدیم ما به مقامات نبوت و امامت بر طبق مصادر معتبری است که الان از اونها نقل می کنم، و الا بدون واسطه هیچ کلمه ای را از پیغمبر و امامی نقل نمی کنم. اون چه نوشتن اساطین حدیث که سند هم در کمال دقت مراعات شده، وقتی به خضر برخورد، خضری که اینقدر حکمت دیده و اینقدر نبوت ها دیده، خود پیغمبره، استادی که همه اساطید را دیده، وقتی خضر به علی خود برخورد، اون وقت یک مطلب معلوم شد که حساب تفاوت چقدره. فرمود یک کلمه حکمتی بگو. وقتی گفت یک کلمه حکمتی بگو، گفت چقدر نیکوست، چقدر نیکوست. تواضع اقنیا برای فقرا قربتن الالله. چقدر نیکوست تواضع اقنیا برای فقرا قربتن الالله. البته وقتی انبیا هم به هم برمیخورن، اولیا هم به هم برمیخورن، تمام برق زندگیشون صرف میشه برای سعادت بشر. این بدبختی که امروز گریبانگیر تمام جهان شده مال چیه؟ مال تکبر پولداران نسبت به بی پولان. اون که امروز دنیا را در استراب انداخته اینه، و هرچه هم به این ابلهان بگی که یک کمی از این خر شیطان پایین بیایی و یک کمی باد و بونه را بیرون کنی، قبل از اون که پنچر کند میخ زمانه تایر پرباد شما را و این بادها را خالی کنه، یک کمی بادها را ول کنی، بیایید در مجلس فقرا بنشینی، با نادارون زانو به زانو باشی، بیایید در صفوف جماعت شرکت کنی، بیایید در میان طبقات مردم و این فاصله طبقاتی که در اثر جهل و خودسری و غرور و حماقت در اثر پیش آمدن چندین میلیون دینار خود بار آورده ای، بفهمید خرر جل از لس بفوشد خرر و عادت بشید به این پولها. اینقدر مباهات کردن یعنی که مباهات بشر به علم است، به ادب است، به اخلاق است، به کمالات نفسانیه، ولی روز به روز هی فتنه بیشتر. فتنه ای که اصلا بشریت رو رو به ضرار میبره ها، دنیا رو بیچاره کرده، علاجش در اسلامه و مسلمانان بدبخت بیچاره در اثر جهل کبر غرور اینجور رو به نیستی و نابودی میرن. اون وقت مطلب اینه که خضر گفت چقدر خوب است و زیباست تواضعی که اغنیا بکنن در مقابل فقرا، اما تواضع نه به چه حساب، تواضع نکنن به حساب این که فردا رأی بدن بشه قوی وکیل مجلس، این تواضع درد رو دوا نمی کنه، تواضع بکنن اغنیا برای فقرا قربتن الالله، برای این که نزدیک بشن به خدا. کلمه رو خیز گفت، امیر المؤمنین برگشت یک جواب داد. این جواب خیلی ساده است از نظر گفتن، ولی زیاد عمیق از نظر فهمیدن. فرمود چقدر زیباست و چقدر نیکوست تیغ و بزرگ منشی و کبریا صفتی و آقایی طلبی فقرا در قبال اغنیا ثقتا بالله. به خدا قیامت کرده در این کلمه. خضر میفهمه که علی چه گفته. خلاصه خواست بفهماند ای خضر، میان ماه ما تا ماه گندون تفاوت از زمین تا آسمان است. او اغنیا را خواست در مقابل فقرا فرود بیاره. خوب حکمت علی رو بفهمید، اغنیا را فرود بیاره، اونم به چه حساب؟ یک خیلی مقدسه، قربتن الالله، قربتن الالله. قربت رو حساب کنید با کلمه چی؟ با کلمه اله، قربتن الالله. همه اینها لطیفه داره ها. قربت یک مفهومه، تعدیش به خدا و رسیدنش به ذات قدوس حق به اله که برای انتهاس یک حساب داره. اما از این طرف علی چجور ورق رو برگردون؟ علی نه از اون را پیش گرفت، زیر بازوی فقرا را گرفت بلند کرد، اینان را گرفت و بلند کرد و اینان را از گرداب ذلت در آورد، با آنون نظر ندوخ، از این طرف کفر و بالا آورد. خیز خواست از این طرف کفر و باین بیاره، خواست بگوید راه اینه، بعد از این طرف این کفه افتاده رو بالا ببری، زیر بازوی اینان بدگی، اسم اینان به بلند کن، همت اینان به بالا کن، شخصیت به اینان بده. ای خیز تو کجایی؟ تو هنوز تبل علم با خان مکتب علی ابن ابی طالبی. وقتی این کلمه را گفت که چقدر خوبه این خصوصیت که در فقرا پیدا بشه و اینان حالت بی‌اعتنایی پیدا کنن به اون که نزد اغنیاست، اما به چه نظر، به چه رو؟ این عمل یا عمل یک نقصی دارد، ثقتن بالله و ثقه با غربت از زمین تا به آسمان از نظر مفهوم حکمی فرق داره. تعدی معنا به ارائی که برای انتهاست تا باری که برای انصاب قیامت میکنه موقعیت اقتضار داره که وارد بشن در تحلیل این مطلب، و الا در این کلمه معلوم میشد که علی ابن ابی طالب کیه. ای خاک بر سر این روزگار و مردم روزگار که چون توی را نشناختم و قدر مانند توی را ندانستم. به خدا بر مثل علی چشم عقل خون گریه کند جا داره که یک همچه بشری حق نشناخته و حق ضایع شده در میان این مردم از دست رفت، حق او شناخته شد ابدا، حق نشناخته رفت علی ابن ابی طالب از نظر خلق، حق ادا نشده رفت از نظر مردم از میانه خلق، مگر خدای حق تو را ادا کند. همچنان که این کلمه را گفت خیز برای همیشه مامون که چه مخواست. این اون اقیانوسی که باید کنار این اقیانوس اقتراف حکمت کرد، این همون علی ابن ابی طالبه که شب 19 ماه رمضان وقتی سر سفره نشست دوم از دست رفت، حق او شناخته شد ابدا، حق نشناخته رفت علی ابن ابی طالب از نظر خلق، حق ادا نشده رفت از نظر مردم از میانه خلق، مگر خدای حق تو را ادا کند. همچنان که این کلمه را گفت خیز برای همیشه مامون که چه مخواست. این اون اقیانوسی که باید کنار این اقیانوس اقتراف حکمت کرد، این همون علی ابن ابی طالبه که شب 19 ماه رمضان وقتی سر سفره نشست کاری کرد که به خدا هنوز دنیا روش که پیدا کنه میفهمد علی در اعمارش چه کرد. امروز دنیا رو چه بیچاره کرده؟ مردم میدانند بیچارگی دنیا چیه. بیچارگی دنیا بر سر زور زورگویانه، بر سر زور گفتن زورگویان، اون هم به لباس حق شناسی، به لباس حق طلبی، ستمگری ستمگران به زبان عدل و دادگستری. اون که دنیا رو بیچاره کرده است عبارت از اینه. شب 19 ماه رمضان نشست سر سفره و یک تدبیری برای سیاست عالم دار که به خدا روز به روز باید ایمان بشریت به این دستگاه بیشتر بشه. وقتی نشست سر سفره، وقتی سر سفره نشست که مملکت روم زیر یک قدمش بود، پادشاهی ایران زیر یک قدمش بود، اون وقتی سر سفره نشست که سیل طلا و نقره از کره به زیر دست او می آمد و از زیر دست او در می رفت، وقتی آمد میانه خانه دخترش، از اینجا معلوم شد وضع زندگی چه بوده اصلا در همه عائله. دختری که از پدر دعوت کرده به افطار، مهمانی افطار، اون هم از یک پدر ضعیف، از یک پدر ریاضت کشیده، رنج دیده، غذایی که برای این پدر تهیه کرده یک ضرب شیر، یک نان جوه، یک کمی نمک ساییده. این وضع زندگی خونه دختر کسیه که تمام جنگ دنیا در دست اوست. بعد خود اون چیه؟ البته این مراتب باید محفوظ باشه. خودش وقتی نشست کنار سفره اشاره کرد، فهمون به دختر که دختر من، پدر تو بر سر یک سفره دو خورش که نمیخوره، یکی از این دو را بردار. خواست بگوید دخترم علی اگر یک فرد معمولی بود یک حساب داشت، از آن که سر امت یک حساب داره، من امروز نقض این پیکرم و نقض این پیکر باید نگران باشه ببیند اون سرانگشت پا آیا از خونی که به او میرسد به او چه رسیده. وزار در مجتمع بشری از نظر اسلامی اینه، و من امشب بر سر این سفره چجور بنشینم و دو خورش بر سر سفره باشه، شاید در قلمرو مملکت من کسی باشد که سر سفرهش یک خورش بیشتر نباشه. یکی را بردار یکی را بگذار. انتخاب احسن معناش اینه. احسن از نظر مادی یک معنا داره، از نظر عقلی و از نظر اجتماعی و از نظر روحی و از دید مردان آسمانی و رجال ربانی یک رنگ دیگه داره. همچنان که دختر دست دراز کرد که نمک رو برداره که پدر با نان شیر افطار کنه، گفت دخترم ظرف شیر رو بردار، نان نمک برای علی بده. ای دو دنیا و ای جهان، روزگار در تاریخ خودش دیده کسی را که تمام کره زمین از نظر عده و عبده، از نظر زور و زر، به جز شام تحت شعاع اون باشه و بعد زندگیش تا آخر عمر این چنین باشه، این بشر بود نمونه اسلام، این انسان بود گل سر سبد قرآن، این اون بشریست که حجت کبراست و آیت عظماست و برهان باهر ختمیت خاتم پیغمبران محمد ابن ای پیغمبر خاتم، تو خود خرم و آسوده بخواه که برای ابد دین تو احتیاج به مبلغ نداره، احتیاج به مروج ندارد، خود زندگانی علی ابن ابی طالب مبلغ آیین توست، مروج روش توست و عنقریب مغز بشر را در مقابل عظمت تربیت تو به خاک خواهد زد و روزگار حق تو را در چنین شاگردی به دیده منت خواهد پذیرفت. حالا یک همچه روزی جمعیت جمع شده، امیدواری شما مردم هم در این درخت چرا زندگی کنید در جوار علی که برکی در کنار گلی، دستت نمی رسد که به چینی گلی ز شاخ، باری به پای گلبن آنان گیاه باش. شما مردم هم امیدواریم جوری زندگی کنید که وقتی میانه کوچه و بازار راه می روید شما را به شعار تشیع حیدر کرار وقتی می شناسند نمونه ای باشید که در باره شما بگویند کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا. ای مردمان، شما تربیت شده ی اون مربی هستید، شما در دامن تعلیم اون استادی پرورش یافته اید که وقتی دستور میده به کمیل، نمونه دستورش اینه، دو سه کلمهش اینه ها، به این شعار شما باید زندگی کنید. فرمود ای کمیل، هیچ علمی نیست مگر اینکه فاتح اون علم منم، البته گواه شاهد صادق در آستین باشه، هیچ علمی نیست مگر این که فاتح اون علم منم، هیچ سری نیست مگر این که خاتم اون سر فرزند من قائمه. فرمود ای کمیل، در هر حرکتی محتاج به معرفتی، در هر حرکتی محتاج به معرفتی، ای شیعیان علی این راه زندگی، در هر حرکتی محتاج به معرفتی، یعنی حرف نزن بی معرفت، کار نکن بی معرفت، هر حرکتی چه حرکت فکری چه حرکت بدنی محتاج به معرفت. اول بروید بدانید بفهمید تشخیص بدهید، موازین تشخیصتون صحیح باشه، بعد کار کنید، بجنبید. شیعیان علی اینان، پیروان علی این طبقه، هیچ جنبشی از آنان بدون معرفت نیست. ای علی ابن ابی طالب، این درس تو و این ما شاگردان، این تربیت تو و این ما تربیت پذیران، تو خدا مصیبت اینجا. اون وقت که دستور میده که بشر باید چجور زندگی کنه، کمی زیور چیه؟ زیور از دید علی ابن ابی طالب چیه؟ هلیه، زیور هر انسانی تواضع اوست، هرچه متواضع تر زیب و زینت و زیور بیشتر. جمال از نظر علی چیه؟ فرمود جمال انسان در عفت اوست، اون آدمی که عفت دارد از نظر ما جمیل است و جمال دارد. خوشدلی از نظر علی اینه، جمال و زیبایی از نظر علی در شما جوانان عبارت از اون عفته که در این خیابان پرقوغا وقتی مردان و زنان شما را می روند اون چنان را بروند که نمونه مرک باشند، نه نمونه یک حیوان نر و ماده‌ای در استبلی. این جمال از نظر دید علی ابن ابی طالب، جمال مرد در عفت اوست. اون وقت فرمود ای کمیل، شرف انسان در فقاهت اوست، شرف در فقاهت است و غیر از فقاهت شرف نیست. فقیه باش و با فهم باش تا صاحب شرف باشی. عزت انسان در چیست؟ در ترک قیل و قال. عزت برای اون کسی است که قیل و قال را بنهد، رو به سیر کمال برود. این چهار از نظر دید علی ابن ابی طالب وقت بشری که آمد و اینجور زندگی کرد و اینجور کلمات آورد، چرا باید مردمی که به نام اویم کنار دریا از لب تشنگی بمیرند؟ هر چه زودتر مردم بیدار بشوید، دنیا انقریب بیدار خواهد شد. سعادت مار شماست، بردی به خدا، بردی سعادت دنیا و آخرت را بردی. همیشه آفتاب پشت ابر نمیمانه، به خدا یک روزی میشه که سکه تشیع به مغز جهان کوبیده میشه. این جوانان رشید، خودتون رو نبازید، قوی بشید، به علم قدرت پیدا کنید، به بیانات ائمه دین و با منطق و استدلال به دبیرستان برید، به دانشگاه برید، بتوانید عظمت آیین و مذهبتون، بتوانید بزرگی رهبرتون را به جهان نشون بدهید. این اون علی ابن ابی طالبی است که در سر تا سر دنیا اگر معرفیش کنی، اون چنان که هست به خدا بشریت چاره ندارد در مقابلش سر بسپرد. پس خواه ناخواه این گنج از ویرانه در خواهد آمد، زودتر شما در این میدان مسابقه ببرید. فکر کنید عبرت همی اندازه بسا که الان میگم و تمام میکنم به این قضیه سخنم را. وقتی حکومت بنی امیه تصمیم گرفت که مناقب او را محو کنه، تصمیمش به چه شدت بود و تا کجا عملی کرد؟ خیلی عجیب است کاری که دستگاه و حکومت بنی امیه کرد که علی ابن ابی طالب را و مناقبش را محو کنه. اصلا در تاریخ بشر این فعالیت مانند نداره. بدترین منافقین رو پیدا کردن، یک مردی که صاحب قضیه لازرر و لازراره، این مرد رو پیدا کردن، گفتن یک حدیث جعل کن به پیغمبر نسبت بده که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن ابن ملجم نازل شده. کار رو به اینجا رسوندن. این آیه‌ایست که شیعه و سنی همه نوشتن که برای لیلت المبیت علی ابن ابی طالب آمده است. حکومت بی‌شرم آل ابی سفیان کار را به اینجا رسون، اون هم یک همچه رسلی را. این آدمی که خواستش که حدیث بسازد و این آیه را در شأن ابن ملجم تفسیر کنه، این اون آدمیه که یک نخله خرما داشت. این نخله خرما در خانه یکی از انصار هر وقت می آمد بدون اجازه وارد می شد، می رفت به خانه این انصاری. این مرد انصاری شکایت کرد به پیغمبر که من از این داستان ناراحتم. پیغمبر این شقی را خواست، دستور داد که وقتی وارد خانه این مرد می شوی استیزان کن و برو، اجازه بگیر و برو. بی شرم گفت بی اجازه خواهم رفت. پیغمبر فرمود این درخت خرما را به من بفروش. گفت نمی فروشم. پیغمبر فرمود در قبال این درخت یک درخت در بهشت به تو خواهم داد. گفت این کار را هم نمی کنم، درخت باید اونجا باشد و بدون اجازه هم می روم. در مقابل پیغمبر این بیشرمی رو نشون داد که پیغمبر فرمود نخل را بکنید و به صورتش بزنید. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام آیین ضرر و ضرار نیست. یک همچه بدبختی را معاویه خواست، گفت بیا بگو که از پیغمبر شنیده هم که این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده. گفت من این کار رو نمی کنم، چه اندازه می دید. خلاصه در گیر و دار چانه زدن برای بهای این دروغ ساختن و به پیغمبر نسبت دادن، از بیت المال مسلمین 400,000 درهم معاویه ابن ابی سفیان خرج کرد. یک همچه آدمی آمد میانه مسجد، گفت سمعت عن رسول الله که این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده. با علی اینجور معامله کردن، کار را به این حد رسوندن، دیگه قدرت بشری بیشتر از این میتونه کار کنه؟ چقدر گذشت مردم، اونم در چه زمان؟ در زمان حکومت مردی که 60 نفر ضروری پیغمبر رو میگره، سر میبرید، زنده به گور میکرد. موسی بن جعفر رو در میانه زندان زهر میداد و که میکشت. در زمان حکومت یک همچه مردی این داستان پیش آمد. واقعی گفت دل شب یک مرتبه مرا از طرف هارون خواستن، حرکت کردم سراسی برفتم، وقتی رفتم دیدم مجلس هارون مشهور نست به وجود علماء، محمد ابن حسن نشسته، علی یوسف نشسته، شافعی نشسته، تمام رجال علم و حدیث در مجلس جمع. رو کرد به شافعی، از شافعی پرسید آیا در فضیلت علی ابن ابی طالب چند حدیث بلدی؟ شافعی گفت 500 حدیث بلدم. حالا تو مجلس هارون ها با اون قدرتی که بشر نشون داده اینجور جلوه‌ای کند مقام علی و اینجور گنج از زیر خاک در میاد. گفت 500 حدیث بلدم. شافعی رئیس مذهب شافعیه حالا افتخار میکنه که هی حدیث برای فضائل علی شماره کنه. رو کرد به محمد ابن حسن گفت تو چقدر حدیث بلدی؟ گفت 1000 حدیث بلدم. رو کرد به قاضی ابو یوسف گفت تو چه اندازه حدیث بلدی؟ او هم یک رقم چندین هزاری گفت. رو کرد به من گفت واقعی تو چه اندازه حدیث بلدی؟ گفت امان دارم از دست تو بر جان و بر مالم، بر خودم و بر زن و فرزندم تا بگویم. وقتی گفتم امان دارم گفت امشب شب امانه، چون یک حادثه ای رخ داده، آزادید هرچه میخواهید بگویید. گفتم 30,000 حدیث مسند، 30,000 حدیث مرسل در مناقب علی ابن ابی طالب از پیغمبر. ای بیچار بشر، تو میخواهی آفتاب را زیر ابر قدرت خودت پنهان کنی؟ وقتی همه رو شنید گفت من یک حدیث دارم که همه رو فراموش کنی. پسر عمویم رو فرستادم به شاه برای حکومت شاه، برداشته به من نامه ای نوشته که یک خطیبی است در نوشت هر روزه بر علی ابن ابی طالب ناروا میگوید. من اون خطیب را خواستم اینجا، دستور دادم 500 تازیانه اش زدم، فرستادم از شهر در میانه محبس و در اندیشه بودم که با این خطیب چه بکنم، بکشمش، بسوزانمش. مجلس چه مجلسیه؟ مجلس شافعی، مجلس قاضی ابو یوسف، امندار فقه ابی حنیفه، مجلس هارون و قدرت و علمیت ضد علی در این مجلس دست به دست هم داده که مقام علی را به کرسی بنشانم. تسخیر خدا اینجوره ها، و قلجا الحق و زهب الباطل ان الباطل کان زهوقا. فرستادمش میانه محبس، در این اندیشه بودم، خوابم بود، همچنان که به خواب رفتم دیدم درهای آسمان باش. چه خبره در اون آدم؟ چه داستانه؟ چه قوقاییه که داره هارون میبینه؟ گفت دیدم درهای آسمان باز شد، چشمم افتاد دیدم پیغمبر خاتم از آسمان به زمین آمد، همراه پیغمبر امیر المؤمنین علی آمد، حسن ابن علی آمد، حسین ابن علی آمد. اینان آمدن. عجب اینه که یک همچه شبی برای هارونی که با این وضع داره زندگی میکنه این نمایش رو میدن. همچنان که نشستن، جبرئیل یک جامی برای پیغمبر آورد. چه جامی؟ این جام رو گرفت، فریاد زد و دوستان علی را خواست من 5,000 پاسبان دارم. خود هارون تا اون شب نمیشناخته، اون شب به او شناسوندن اینجا چه خبره. 5,000 پاسدار دارم که اینها حراس منن، نگهبانان منن، مقربین آستان منن. همچنان که بوی از طرف پیغمبر بلند شد شیعیان علی بیایند و از این آب بنوشن، از خود این 5,000 نفر در باریان من 50 نفر که همه اونها را میشناسم حرکت کردن. آمدن، آب نوشیدن از دست پیغمبر. همچنان که آب نوشیدن پیغمبر فرمود خطیب دمشقی را بیار. نگاه کردم دیدم خطیب را آوردن. همچنان که آوردن پیغمبر فرمود ای سگ با علی چه کار داری؟ این کلمه رو گفت و من سراسیما از خواب بیدار شدم. حاجبم رو فرستادم میانه زندان خطیب، برو ببین چه خبره. گفت وقتی وارد شدم نگاه کردم دیدم غیر از این نیست. مرا بود در زندان رو باز کرد، دیدم یک سگی اونجاست، فقط دو گوشش دو گوش آدمیزاده. این داستان را من دارم، آیا داستان من کجا؟ احادیث شما کجا؟ شافعی گفت هرچه داشتم از یادم رفت. قاضی ابو یوسف گفت همه را فراموش کردم. مجلس مجلس هارون، هارون میگه این داستان ندارم. علماء فرق و ملل، امام شافعیه، امام حنفیه در این مجلس هم، خلیفه الان حاضره. گفت بله الان حاضره. حرکت کرد شافعی، قاضی ابو یوسف، برخاست محمد ابن حسن، برخاست موقدی، برخاست هارون، برخواستن اعیان دولت، ارکان مملکت. در زندان رو باز کردن، نگاه کردن دیدن سگی در حال تبسمسی داره عشق از چشم ها میریزه، فقط گوش گوش آدمی زاده. یک مرتبه شافعی بوزد هرچه زودتر فاصله بدید، هرچه زودتر فاصله بگیرید که الان لعنت نازل خواهد شد. جمع فاصله گرفتن، یک مرتبه یک صاعقه ای آمد و خانه را با خطیب سوزند و رفت. گفتن از کجا گفتی؟ گفت از اونجا که احادیث معتبره بر ما وارد شده که اون کس که مسخ بشه در روی زمین از میان خواهد رفت، سه روز نگذشته لعنت پروردگار محوش میکنه. ای علی ابن ابی طالب، این بشر میتواند با حق تو بجنگه؟ این انسان بیخرد تصور میکند با جمع کردن فعلنه و تفعلنه و شور قرار دادن و مجلس در مقابل تو برانگیختن میتواند خورشید عظمت تو را پشت ابر نیرنگ خودش پنهان کند؟ ای آفتاب عالمتاب، هرچه لگد مالت کنند، تو عالم رو لگد مال کرده ای و بر سر همه تابیده ای. ای دو جهان زیر زمین از چه؟ گنج نه ای خاک نشین از چه؟ تا تو به خاک اندری ای جسم پاک، شرط بود گنج سپردن به خاک. دیگه هوا گرمه، فرصت بیش از این نیست، فقط یک قافله دل از اینجا حرکت کنه، یک سراغ مقابل اون قبر پاک بدهد. کنار قبر علی یک نگاهی به اون تربت نورانی بکنه و امیدوارم همه امروز از این مجلس با حوائج برآمده بیرون برود. دیگه مصیبت نمیخوانم، همین اندازه مصیبت ما امروز بس. حکومت روم یک دسته از سربازان اسلام را گرفت، ایران را در میانه روغن زیت انداخت، روشند از میان برد، یکی را آزاد کرد. گفت و برو خبر اینان را برای مسلمانان ببر. این مرد که از سربازان اسلام و این جمع گرفتار سلطان روم شدن نجات یافته، داره می رود که بیاید خبر بیاره که بر سر این چند نفر که گرفتار دولت روم شدن چه آمد. بین راه یک مرتبه نگاه کرد، نه در خواب در بیداری، نگاه کردی تمام شهیدان با چهره های نورانی همه سواره دارن میان. تا چشمش به اینان افتاد از خود بی خود شد، چه خبره؟ چه داستانه؟ شما که کشته شدی در روغن زیت، شما را از میان بردن. همچنان که این کلمه را گفت یک مرتبه با حال منقلب جواب دادن، هر چه دیدی درسته، هر چه هم الان میبینی درسته، ما را کشتن، از میان بردن، ما شهیدانی. ولی امشب از عالم غیب ندا کردن که تمام انبیا باید بیاین، تمام انسیا باید بیاین، تمام شهدا باید بیاین، تمام صدیقین باید بیاین. همه را از تمام جوانب و اطراف عالم احضار کردن، ما شهیدان را هم احضار کردن. گفتیم مگر امشب چه خبره؟ گفتن همه باید بیایید امشب بر جنازه علی نماز بخوانید، همه باید بیایید بر جنازه علی نماز بخوانید. شب 21 ماه رمضان است، سید امسیا از دار دنیا رفته، پیغمبران همه باید صف ببندن، امسیا باید بیاین، ما نماز خوندیم، حالا داریم برمیگردیم. این قوقای توست در این عالم، این قوای توست درون آدم، چه کردی تو در این جهان و اون جهان؟ وصیت هاشو کرد به پسرش، خیلی وصیت ها دلسوزه، دلخراش از وصایایش. پسر من، وقتی من از دار دنیا رفتم، از اون حنوتی که جبرئیل آورده که سه قسمت شده، یک قسمت برای پیغمبر صرف شد، یک قسمت من برای مادر از زهرا صرف کردم، یک قسمت دیگه باقی مونده. اون قسمت باید هنگام تجهیز من به کار بسته بشه. سفارش کرد که جامعه کفن من از بهش خواهد آمد، بدن مرا غسل بده. وقتی غسل میدهی بدن خود از این پهلو به اون پهلو میگرده. جلد از پیغمبر حاضره، کمک تو. هی آهسته آهسته مطالب رو گفت تا اون وقتی که فرمود وقتی مرا غسل دادی بر من نماز بخوانی، هر تکبیر بر من بگویی، جنازه رو برداری، مقدم جنازه خود میرود، شما دنبال جنازه رو بگیری. هر وقتی جلو جنازه فرود آمد اونجا مرا روی زمین بگذاری. خوبی کلمات رو میگفت، اما هنوز دخترانش قرار نداشتن، آرزو داشتن شاید سایه پدر بر سر اونها بمانه. دم به دم می آمدن دخترها به برادرها، ای زاری می کردن، باشد که یک طبیبی برای علاج پدر ما بیاد، شاید امیدی برای بهبودیش باشه. به خدا خیلی دلسوزه، دارم وصیت می کنم، اما هنوز زینب دل نمی کنه، هنوز این پسرها حاضر نیستم که خود را یتیم و بی پدر ببینم. اونقدر اصرار کردم تا وقتی رفتم طبیب کوفه رو آوردم. طبیب یک نگاهی به رنگ فریده شیر خدا کرد، به همون نگاه فهمون که کار از کار گذشته. بازم فرزندان علی دل از این بابا نکنده، آرزو داشتن که شاید یک امید بهبودی داده بشه. یک جوری آزمایش کرد، امتحان کرد، خیلی دلخراشه، من نمیتوانم بگم، اما همین اندازه میگم وقتی آزمایشش رو تمام کرد یک نگاهی کرد، گفت فرزندان علی دیگه از عمر امیر المؤمنین چیزی باقی نمونده. همین که طبیب اعلان یست داد و رفت، وقت زدن دور بستر بابا را گرفت، آیی تا بگریم چون ابر در بهارون، که سنگ نادخیزد وقت وداع یارون. گاهی نگاه حسرت به صورت امام حسن می کنه، گاهی چشم به چهره امام حسین می دوزه. با هر یک از فرزندانش یک رقم ملاتفت نشون داد. پسرش امام حسن رو خواست، گفت میوه دل من، چرا چشمهایت از گریه ورم کرده؟ این اندازه گریه مکن، این قدر بیتابی مکن. یک نگاهی به سید الشهدا کرد، گفت یا ابا عبدالله انت شهید و هذه الامه. یک نگاهی به زینب کرد، بلند بلند گریه کرد، خبر از روز اسیری و درد درید. بعضی از متأخرین اینجور نوشته، از چنان که داشت نظر می کرد به این طرف و اون طرف، یک وقت قمر بنی هاشم رو دستش رو گرفت، میان دست سید و شهدا گذاشت. کسی نفهمید معنای این عمل چیه، مگر اون وقتی که پسر زهرا از عرض پیاده شد. دوتا دست بریده رو از میان بیابان نینوا پیدا کرد، لبها را روی رو
رگهای بازوی بریده گذار. خواب حق اون دست پدر را ادا کنه، بین این دو برادر هم عهد رو محکم کرد. لا اله الا الله، در یک همچه حالی هی دم به دم مردم ظرفهای شیر در خانه میآوردن. مردم کوفه آرزو داشتن یک لب به یک ظرف شیر بزنه، تبرکی بشود و برکتی روز عزا. یا امیر المؤمنین، یا سید الموحدین، این مردم همه در مرگ تو منقلبند. این رقم جندانی، دم جندادن از پشت در خانه از این قوقا. از اون طرف زینب این منظره رو میبینه، یک روز هم میاد بالای بلندی، میبینه یک بدن قرصد خون روی خواب افتاده. آب مثل شکم ماهی موج میزند و میگوید لقد تفتت کبدی، لا حول ولا قوة الا بالله. بسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله. اللهم أيد الإسلام بعده واخذل الكفر بعده. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين وأجل في فرج مولاه.